بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنیا و آخرت بر اساس آیات قرآن مجید به ویژه آیه انجام سوره مبارکه بقره ذاتاً یک حقیقتاً محل کاشت آخرت هم زمانی است که در تاس محل برداشت در آخرت همون کاشته‌های در دنیاست. اون برداشته‌ها این همین کاشته هاست، به همین خاطر آیه 25 سوره مبارکه بقره می فرماید کل ما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هر زمانی و هر وقتی و هر گاه در بهشت نعمتی به اهل بهشت رو کنه، تا نعمت رو میبینن میگن هازن لذی رزقنا من قبل. این همانیه که در دنیا روزی ما شده بود، ما یک بار دیگه این نعمتها رو دیدیم، لمس کردیم، استفاده کردیم. اینجا یک قانونیه که در اوائل قرن 18 به نظر خودشون در اروپا کشف شده که این قانون به مراکز علمی کشیده شد و جزء دروس بالای دانشگاه ها شد و اون قانون عبارت از این بود که تمام کارمایه هایی که در این عالم وجود داره، این کارمایه ها که عنصر جرمیه، فرض بکنید مثل زغال، مثل زغال سنگ، اینا رو میگن کارمایه که حالت عنصری داره، حالت جرمی داره. این درخت سبز بوده، تنه درخت، اون درخت خوش شده یا خوشگوندنش تنشو حالا گرفته، آتیششو خاموش کردن، وارد بازار کردن که یه روزگار تمامی مردم با این زغال غذا می پختن، سرمای زمستان رو فراسی می زاشتن. کارمایه که حالت عنصر جرمی داره، این در این عالم قابلیت به انرژی رو داره. یعنی وقتی که این زغال رو روشن میکنن تولید حرارت میکنه، از این حرارت هم خیلی کار برمیاد. حتی یه روزگاری با همین زغال و زغال سنگ موتور کشتی های به حرکت آوردن. بعد از اینکه کشتی ها با پارو و با بادبان روی آب دریا حرکت می کنند، یه مرد انگلیسی به نام اومد موتور بخار درست کرد، کشتی رو با این موتور رو دریا رو. تمام کشتیدارانی که کشتی ها رو با پارو و بادبان می بردن و می آوردن، با بیل و کلنگ ریختن و این کشتی رو خوردش کردن، موتورش رو نابود کردن. در سواحل دریای انگلستان و گفتن که این کشتی با شیطون را میره. یعنی انگلیسا اینقدر عقل نداشتن و فکر نداشتن و شعور نداشتن که خب غیر پارو و غیر یه نیروی محرکه دیگری هم هست و خب تمام سرمایه پاپن و دوستانش از بین رفت، اما این کشتی با اون انرژی تولید شده از زغال و زغال سنگ حرکت میکرد. کارمایه قابلیت تبدیل به انرژی رو داره و دو مرتبه همین انرژی در این جهان قابلیت برگشت به کارمایه رو داره. این رو ثابت کردن، درست هم هست، چون در آیه 25 هم همین مسئله مطرحه. حالا این مسئله رو به عنوان کشف علمی به خودشون نسبت دادن و بندش کردن به دانشمندی به نام لاوازیه، خیلی هم براش سر و صدا کردن. ما هم که قرآن رو نمی فهمیدیم جای سر و صدا کردن نداشت. حالا یه مقدار قرآن حالیمون میشه، اونم کم نه خیلی، چون هنوز در قرآن مجید حقایقی هست که کشف نشده برای مسلمونا و برای اهل قرآن. مثلا قرآن مجید یه آثار روانی عجیبی آیاتش داره. این آثار روانی یا با خوندن خود آدم اگر درست بخونه ظهور میکنه، یا با خوندن دیگران این آثار ظهور میکنه، یا با فهم آیات ظهور میکنه. از عجایبه که دانشمندان قرن سوم و چهارم به این آثار روانی آیات شریفه قرآن پی برده بودن. خیلی هم راحت پیغمبر فرموده بودن اگر این قرآن رو به مرده بخونید زنده بشه تعجب نکنید، چون این آثار در آیات هست. حالا نه به مرده ای که تو تابوته یا تو قصال خونه است. مرده ده جور معنی داره در قرآن. یه معنیش اینه کسی که نظام روانیش، آرامش روانیش مرده و اون زمان، یعنی در قرن سوم و چهارم، بیمارستانایی که اطبای مسلمان ساختن، اولا یه شگردی رو به کار بردن برای اینکه بیمارستانا رو کجا بسازن. خیلی شگرد جالبی بود. حالا این شگرد تقریبا 800-900 سال قبل از شگرد پاسدور بوده که خود این مسئله به نام پاسدور ثبت شده و به نام او اصل در دنیا رواج داره. ما نمیدونم چرا نسبت به این روش های علمی تو کره زمین سر و صدا نکردیم. اینا می اومدن قبل از طلوع آفتاب 4 ستون در 4 طرف شهر نصب کرده بودن. سر یه ساعت معین، مثلا 4 صبح، 5 صبح، 4 قصاب از طرف این دکترا مأمور بودم که پای این چهار تا ستون چهار تا بره رو بکشن، پوست بکنن، لاشه رو به این ستونا آویزون کنن. پاسدور از طریق آبگوشتی که گذاشت موند و تغییر کرد به دنیای میکروب راه پیدا کرد. فقط از طریق گوش کاری دیگه نکرده پاسدور. یه سه جلد کتاب هست اگه این جوانای ما جوانای غرب زدمون بخونن، به نام خورشید اسلام در اروپا، کتاب خیلی مهمیه. نویسنده این کتاب که من اولین بار کتابشو خریدم نمیدونم سوئدیه یا سوئیسیه، الان تردید دارم. در این سه جلد کتاب مایه های اصلی علمی تمدن زمان رو نوشته و بعد نوشته این مایه مال لاوازیه است، این مایه مال پاسدوره، این مایه مال کوخه، این مایه مال واته، این مایه مال کیه، و بعد زیرش هم نوشته 800 سال قبل از این آقا مسلمونا، چنان که در این کتاب هست آدرس میده، به این مایه پی برده بودن. مثلا قیاس الدین جمشید کاشانی در ریاضی به این مایه پی برده، فلان کس در مسئله نور و شکست فیزیکی نور پی برده به این مایه. آخرش هم می نویسه بهتر دانشمندان اروپا رو به نام دزد بنامیم، اینا اصل مایه ها رو هم مسلمون ها دزدیدن و به نام خودشون کردن، چون میگه اینایی که اینا میگن چیز جدیدی نیست، بوده. یکی از کشفیات اروپا که قوقای عجیبی به پا کرد اون زمان کشف گردش خون بود، که نمیدونستن تا اون وقت خون در بدن میگرده. یه مرد لا مذهب بیدین لائیک به نام ابو شاکر دیسانی، این میاد پیش حضرت صادق میگه هی شما میگی خدا خدا، چه دلیلی بر وجود خدا وجود داره؟ حضرت میفرمد گردش خون. کی داره خونو میچرخونه؟ خود خون. کو موتورش؟ میگی قلب خون رو میچرخونه؟ خب این قلب در 70 سال عمر 3 میلیارد بار باید باز و بسته بشه که پمپاژ بکنه این خون رو. خب این یکی که گوشت رو کی در 70 سال باز و بسته میکنه؟ خود گوش شعور باز و بسته شدن داره که در چه مقدار زمان چند مرتبه باز و بسته بشه؟ به این راحتی گردش خون رو ما داشتیم، به نام اونا در رفت. این چهار تا لاشه رو که به این چهار تا ستون میبستن، اطبا میگفتن بمونه تا نزدیک غروب آفتاب. غروب آفتاب میگفتن این چهار تا لاشه رو بیارین تو هیئت پزشکی. چهار تا لاشه رو که میآوردن کردن از این لاشه ها تر و تازه تره، و تغییر اونچنانی نکرده. اون وقت میگفتن این لاشه در جا هواش از جای دیگه سالمتر بیمارستان و اونجا بساز. یعنی در قرن سوم مسئله سلامت هوا برای دانشمندان اسلامی به خاطر بیماران یه مسئله اصولی بوده. اون وقت پیغمبر اکرم می‌فرماید به هر شکلی هر مسلمانی هوای مردم رو آلوده بکنه به عنوان مجرم قیامت محاکمه خواهد شد. آب مردم رو. و اگر کسی این رو پیغمبر می‌فرماید ساختمانی بسازه آفتاب همسایگانش رو بگیره، او هم مجرمه و قیامت محاکمه داره. آدم حالا میفهمه که وقتی امام زمان میاد چرا فرمان میده ساختمونای بلند و کوتاه کنن و یه طبقه کنن. میفرماید از ضررهایی که متوجه شماست بالا پایین است. وقت الان اطبا میگن اینایی که از 50 به بالا میرسه نشون اپله بالا پایین نکنن، برای قلبشون ضرر، زانوشون ضرر داره، برای ضرر داره. اون وقت پیغمبر که نه مهندس بوده نه معمار بوده نه فیزیوتراپ، یه پله جزء اشیاء ضرردار برای شما. بیمارستان که تموم میشد حالا میخوان بیمارش کنن، اول میرفتن سراغ مسائل روانی. دکتر متخصص بیماری تو اتاق چهارم بود. اتاق اول و دوم و سوم اختیار سه تا دانشمند بود که به دفتردارای دکتر بودن. زیر بغل مریض رو می گرفتن، مریض هم آه ناله داد، می آوردنش اتاق اول. به اصطلاح امروزی ها این ستا سیکرتر بودن. سیکرتر های الان مریض رو بیشتر مریض میکنن، چون با اون قیافه ها و با اون موهای پریشان و با اون روی باز و با اون بدن ها و با اون لباس ها تو از نظر روحی و روانی هم مریض میکنن. اما اینا آدم های زن با زن صحبت میکرد، مردم با مرد. تو اتاق اول از کسان مریض میپرسید مریضتون چشه؟ اصلا میگفتن دیشب نخوابید، دیشب ناله میکرد، دیشب میگم من که هرچی نگاه میکنم مریضتون هیچیش نه. این مریضتون آدم لوسیه، خودشون نونور کرده. یه مقدار به مریض میکرد می آوردنش اتاق دوم. دومی هنرمندانه تر هجوم مثبت میکرد اتاق سوم. بی خودی من رو بردیم دکتر. اومد خون سومی میگفت سه روز به این آش بدین، آش رقیق، آب فرابون بدین، یه دو جام گردش ببرینش، یه مهمونی هم بگیرین خنده توش زیاد باشه، که این کلش بپره خیالاتی شده که مریضه، بیمار خوب میشه. ابن سینا میگفت تا جایی که بتوانم با نعمتهای ساخته شده خدا بیمار رو علاج بکنم با غذای سالم، محال سراغ دوا. این شربت ها و قرص ها و آمپول های شیمیایی که پدر بافتای بدن رو در میاره، علف بود میجوشوندن میدادن به بیمار. ابن سینا میگفت همین داروهای گیاهی هم تا امکان داره باید به بیمار داده نشه، چون بدن خود بیمار داروخانه رو با غذاهای سالم باید تقویت کرد. البته نه این غذاهای سوپری در بسته پر از مواد نگهدارنده شیمیایی مضر، و نه این غذاهایی که ملت ایران رو به جنایت عاشق این غذاها کردن، کالباس و سوسیس، و که خود من به عمرم اصلا نمیدونم اینا چی هست و مزهش چیه. نه اینا، میگم من بیمار رو علاج میکنم که نیازی به دوام نداشته باشه. بیمار میرفت، اگر بیمار به اتاق سوم میرسید مسائل روانی درش اثر نگذاشته بود، یعنی بیماری خیلی شدید بود، میدادنش دست دکتر، میداد میگفت ببرینش، یا میگفت 4-5 شب تو این بیمارستان بخوابه. اون وقت بیمارایی رو که میخوابوندن اول صبح بعد غروب، دکترا قانون بودن که تو دانیارو پشت بون خوش صداترین افراد بیان با یه صدای نرم آن بخونن تا با شنیدن قرآن زودتر خوب میشن. مریضی که 5 شبانه روز بعد میخوابید با شنیدن قرآن مجید 2 شبانه روز خوب خوب میشد، مرخصش میکردن. آیات آثار خوب برگردیم به همون جمله انرژی به ماده، به قول اروپایی ها قانون لاوازیه، و به قول ما آیه 25 سوره بقره. سوزوندن، سوختن زغال انرژی آزاد شده به نام کربن. وقتی داره میسوزه ما نمیبینیم کربن، ولی از سوختن زغال کربن در فضا، در هوا. همه درختای دنیا یک کارشون در این عالم اینه که کربن اضافه هوا رو که از زغالای وجود خودشون در فضا رها شده بگیرن، این میده تنش و شاخهاش چاقتر میشه و شاخ میشه، یعنی دوباره اون زغال سوخته از بین رفته به نظر یه عده‌ای که حقیقتاً از بین نرفته، جرم پی شده، دوباره اون انرژی رو خود درخت میگیره تبدیل به تنه. خود اینو میخواد بگه که مردم مؤمن میخورن، یعنی کارمایه، ماده جرمی میخورن، سیب میخورن، گلابی میخورن، هندوانه میخورن، خربزه میخورن، میوه‌های دیگه میخورن، چون موزن در قرآن مجید آمده و تلهن منظور موز میخورن، این کارمایه که وارد بدن میشه، این جرمای میوهی و خوراکی که وارد بدن میشه، میسوزونه اینا رو، غذا هضم میشه، تبدیل به انرژی و نیرو میشه. مؤمن باید مصرف بکنه. مؤمن میاد این انرژی با حرف زدن، با نگاه کردن، با شنیدن یه قسمتیشو میره تبدیل به مال حلال میکنه، یه قسمتشو تبدیل به نماز میکنه، یه قسمتیشو تبدیل به روزه میکنه، یه قسمتشو تبدیل به کار خیر میکنه. اینا یه عمری کارمایه های نعمتی که انرژی میشه، این انرژی ها به صورت عبادت خدمت به خلق از این وجود، به تدریج این انرژی های آزاد شده تبدیل به مجموع نعمت های بهشت میشه. وقتی وارد بهشت میشه، قالو حاضر لذی رزقنا من قبل، ما یه بار دیگه هم این نعمت ها رو به همون دارم، بالا دوباره برگردوندن، یعنی نماز ها رو برمیگردونن به صورت بهشت، روزه ها رو برمیگردونن، خوبی ها رو برمیگردونن، نرمی ها رو برمیگردونن، مهربانی ها رو برمیگردونن، گریه ها رو برمیگردونن، حرکات مثبت رو برمیگردونن. این رو در آخر آیه سوره مزمل هم تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، انرژی هایی که به صورت عبادت و خدمت از وجود شده، اینا میاد پیش من ذخیره نگر میدارم بر میگردونم. همونی که میگن هیچی در این عالم نابود نمیشه، هیچی نابود نمیشه. این بحثی که در آیه 25 مطرحه و در آیه آخر زمل مطرحه، چی باعث تبدیل این نعمت ها به بهشت میشه؟ کارخانه تبدیلش عبادت رب و خدمت به خلق. اگه این نعمت های مصرف شده رو به این کارخونه ها ندیم، قیامت بهشتی نخواهیم داشت. پیشمونه میگنده، ترقه میزنه، آتش دوزخ میشه، تنگی میزنه، میسوزه، شعله ور میشه. این یه حقیقتیه که در کتاب خدا رمه. اینام که کشف این حقیقت قوغا کردن که در این عالم مسئله تبدیل یه مسئله حاکم و قطعی و 100% زغال سوخته به نهایی که سوزوندن، اینها همین درخته و تنه هاست. اینان که کربن آزاد شده رو دوباره گرفتن، تبدیل به تنه خود کردن. پرورم کل خوبی های شما رو که به صورت انرژی میگیره تبدیل به بهشت جرمدار میکنه، یعنی دوباره به همون قبل از عبادت و خدمت اون نعمت ها رو که مال خود ملکیت ابدی بهش میده و خودتون رو هم ذات ابدی میده. لذا در قرآن مصره که وقتی وارد بهشت میشن، خالدین فیها ابدا، الذین یرثون الفردوس هم یه چهار قسمت این موندش که پس فردا یا بعد تولدها براتون میگم، فردا به خواست خدا یه نگاه بسیار بسیار مهمی به وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین داری که حتما برای همه تو خواهد داشت. روز بعدشم شاید مطلب حول محور وجود مبارک قمر بنی هاشم باشه، روز بعد العابدین شاید پنجشنبه این چهار زنده بمونم که خیلی براتون عرض بکنم. هر که این حقیقت نشناسد ز مجاز، قاج در حلقه رند محرم را. یا به بیهوده مبن نبت به زبان، یا چو پروانه به سوغمو با درد به سوغم. نگذارید قدم بیهوده در وادی حد، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز. آنقدر حلق بزن بر در درگاه خدا تا کند این خانه رویت در باز. به فرزندانش گفت دیگه نوبت زندگی من در شهر و دیار به آخر رسیدم، یه دو تا خیمه بر می‌دارم میرم در یه منطقه‌ای که خودم میدونم چادر میزنم، تا آخر عمرم هم دیگه بر نمیگردم. اگر دلتون بر من تنگ شد اونجا بیاین منو ببینین، چون من از اون نقطه هرگز برای هیچ کاری بیرون نمیام. بیست سال تو این دوتا چادر زندگی کرد، گاهی بچه‌هاش می اومدن براش تدارکات معیشتی می آوردن، اغلب و روزه بود و نماز می خوند، یه روی یکی از رفیقای قدیمیش تو شهر اومد، سراغشو گرفت. بچه‌هاش گفتن نزدیک 20 سال همه چی رو رها کرده و رفته. آدرس دادن، اومد دیدن رفیقش. اینجا چی کار میکنی با اون زندگی سر پایی که داشتیم؟ دلت میاد در این بیابان زندگی کنی؟ بچهاتو رها کردیم، داماد و عروس و نوه رو رها کردیم. گفت بله دلم میاد. 20 سال پیش با امیرالمؤمنین از اینجا اومدم رد بشم، یه نگاه به این زمین کرد به پهنای صورت علی عشق گرید. گفتم علی جان، زمین که گریه نداره. فرمود در آینده حسین من و یارانش در این زمین شهید میشن. هر کی با حسین من باشه قیامت بی حساب وارد محشر میشه. به من نگفت چه سالی، ولی من 20 سال اینجا منتظر ابی عبدالله نشستم. نمیرم بیرون، میترسم غایب بشم و اون واقعه اتفاق بیفته. انقدر موندش تا روز دوم محرم که چشمش به کاروان ابی عبدالله افتاد. اومد جلو گفت حسین جان، 20 سال من منتظرت. با چه علاقه ای این 8 روزه رو کنار ابی عبدالله بود؟ تا روز عاشورا در مقابل ابی عبدالله شهید شد. خدایا به حقیقت دنیا و آخرت ما و زن و بچه ها و نسل ما رو با حسین قرار ده. خدایا به فاصله نینداز. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده. اموات شهدا ببخش و بیامرز. خدایا بیماران ما رو شفا بده. خدایا مایه های گناه رو از وجود ما ریشه کن کن. خدایا شر دشمنان دل مردم عالم رو به ذلیل و امریکا شاد کن. خدایا در این لحظه وجوده که امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.